چهارشنبه هفتم آبان ماه 1399 خارج اصول، جلسه 26. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. آمین رب العالمین. گفتگوی مجدد، البته نهایی، از مخالفت با عامه و تقیه، یعنی از تقیه. یادتون میاد اعزه تابستان، همین تابستان گذشته ما که درس میدادیم، ما مطالبی راجع به مخالفت با عامه و راجع به تقیه صحبت کردیم. من که یادمه، ما در اونجا 4-5 نکته رو گفتیم که من شاید 2-3 جلسه بود، 3-4 جلسه بود خلاصه میکنم. اینو برای این میگم که آقایان فکر نکنیم ما یادمون رفته و اصلا ببینیم چی گفتیم و چی باقی مانده باید بگیم. من تبلیغا برای بس بگم، از چند دهه قبل همیشه یه وحشتی داشتم نسبت به بحث تقیه و حتی با خودم میگفتم به خارج بحث تقیه برسیم چجوری جمعش کنیم با توجه به اشکالاتی که داره. میخوام بگم بس اینقدر مهمه. از این جهت ما سال گذشته یه درسی که همین تابستون 99 بود، به مناسبت مرجحات و بحث از مقبوله ابن حنزله، بحث از روایت زرار دیه، بعضی دیگه هم بودن، یا روایاتی که میگفت مخالف عامه رو بگیر و موافق قرآن و آنچه مخالف موافق عامه بود بذار کنار، تو مقبوله هم که به عنوان یکی از مرجحات اومد مطالبی مطرح شد. من اون مطالب رو اجازه بدید بگم، اگر فرصت کنیم چند تا سوالم امروز مطرح کنیم که شما زمینه فکرتون آماده بشه برای فردا انشاءالله. مطلب اول این بود که مخالفت با عامه و موافقت با عامه سنجه ترجیح یا مرجوعیت حجت بر حجته، نه تمیز حجت از لا حجت. من کسی هم این حرفو زده بود؟ بله. یادتون باشه برخی از آقایانی که این بحثا رو به نظر من ساده انگاری کرده بودند ولو عظمت هم دارند، میگفتن مخالفت با عامه حجت میکنه روایت رو و موافقت با عامه زمین میزنه و مقبوله ابن حنزله که میگه موافق عامه رو کنار بگذار یعنی حجت نیست، مخالف عامه رو بگیر یعنی حجته و روایت آمده برای تمییز حجت از لا حجت. میدونی که اگر اینطور باشه دیگه به باب تعارض ربطی نداره، چون در باب تعارض دو طرف تعارض شرایط حجیت رو دارند، منتها یک حجت بالفعل بر حجت دیگر غلبه میکنه. اینه دیگه، اگر جنگ حجت بر حجت باشه به درد ما میخوره، یعنی به باب تعادل و ترجیح میاد. ما اونجا گفتیم خیلی هم مفصل با بیانهای خاص به خودمون، نگاه کنید آقایان، گفتیم مخالفت با عامه و موافقت با ایشان در روایات به عنوان سنجه ترجیح حجت بر حجت مطرح شده، نه تمیز حجت از لا حجت. من برگر که خواندم ببینید مخالفت با عام سنجه ترجیح، موافقت با عام سنجه مرجوعیت، ولی زا اینو حذفش کنید از عبارت. حالا من رو سایتم برگه رو اصلاح میکنم میذارم، اینطور میشه: یک، مخالفت با عام در روایات به عنوان سنجه ترجیح حجت بر حجت، نه تمیز حجت از لا حجت. خب اینو قبلا بحث کردیم. یه بحث دیگه داشتیم مفصل از آقای عراقی، از شیخ انصاری، بزرگان نقل کردیم که آقا وجه ترجیح به مخالفت با عامه چی میتونه باشه. یادتون میاد 4 وجه. بعضیا گفته بودن فلان تعبده، بعضیا گفتن چون موافق عامه درش احتمال تقیه است، مخالف عامه تقیه نیست، و و 4 گزینه بود. ما از اون 4 گزینه 2 انتخاب کردیم که حالا میخوانم: وجه ترجیح به مخالفت با عامه میتواند ان الرشد والحق فی خلافهم باشد، و هم میتواند احتمال تقیه باشد. یعنی وقتی مخالف عامه شد، وقتی مخالف عامه شد، رشد در خلاف عامه است، چنانچه دیگه در مخالف عامه احتمال تقیه نیست، ولی در موافق عامه احتمال تقیه هست. غیر از تقیه احتمال رشد و الحق فی خلافه هم هست. حتی یه فتعمل هم زدم اینجا اشاره به این که ممکنه بگید خواه این دوتا به هم برمیگرده. ما اینو اونجا بحث کردیم، نگاه کنید. حالا که عبارتو میخونیم منظور روشنه ها، ولی بخوام خیلی رو عبارت: وجه ترجیح به مخالفت با عامه میتواند این باشه که رشد خلاف در حق خلافش، و هم میتواند عدم احتمال تقیه باشه. یعنی احتمال تقیه در موافق با اونها و عدم احتمال تقیه در مخالف اون. پس کلمه عدم هم اینجا اضافه بشه مناسبه، گرچه منظور روشنه. خب یه مطلب دیگه هم گفتیم، یادمه، طولانی هم بود، گفتیم آقا اگر تقیه بیاد وسط که دیگه میشه لا حجت روایت، پس چطور امام، یعنی گفتن موافق عامه رو به عنوان نه لا حجت، به عنوان حجت مرجوع بذار کنار. ما اونجا یادتون باشه میگفتیم یه دفعه احتمال تقیه در روایت میره، یه دفعه میدانیم تقیه است. اگر بدانیم تقیه است میشه لا حجت، حتی اگر معارضم نداشته باشه لا حجت به درد نمیخوره، اما احتمال تقیه که بدیم میشه مرجه در طرف مقابلش. لذا 3 رو نگاه کنید: در وقت تعارض عدم احتمال تقیه مرجح است، و الا استقرار تقیه اگر باشه دلیل را از حجیت می اندازد، به طوری که تعارضم نباشد این دیگه حجت نیست. اینم قبلا گفتیم. یه 4 هم گفتیم قبلا، نوشتم موافقت و مخالفت با عامه که در وقت تعارض مطرحه، که یکیش میشه سبب ترجیح، یکیش میشه اسباب مرجوعیت، با احتمال تقیه و عدم آن یکیست. یعنی دوتا حساب نیست، یه بحث مخالفت و موافقت، یه بحث احتمال تقیه و عدم احتمال تقیه. نه، چون مخالف عامه احتمال تقیه درش نمیرود مقدمه، چون موافق عام احتمال تقیه درش می رود کنار میره. اگه اینو دقت کنید دیگه ما ان الرشد والحق فی خلافه این که خط تو شماره 2 گفتیم، اونو باید به نفی برگردون به همین تقیه که من اینا رو اونجا بحث کردم. نگاه کنید، ولو بعضا اینو جدا کرده، الان که من توضیح دادم جدا توضیح دادم، بر اساس حرف شیخ، بر اساس حرف آقای عراقی، ولی اینا به هم برمیگرده. اینها رو آقایون بحث کردیم، خب، ولی فکر میکنید بحث موافق عامه، مخالف عامه، تقیه دیگه تموم شد؟ همون روزم من گفتم ما این بحث رو در آینده مستقلا مطرح میکنیم و الان میخوایم مطرح کنیم. آقا مخالفت با عامه و حمله بر تقیه یا احتمال آن، من اگر نگاه کنید صفحه 17-35 چون متن رو دقیق مثل نوع موارد که همینطوره انشاءالله نوشتم، دوست دارم متن رو بخونم. بحث ما آقا امروز پرسش های مرتبط، همین عنوانشه. یعنی چه پرسش های مرتبط؟ یعنی پرسش هایی که راجع به مخالفت با عامه یا حمله بر تقیه یا احتمال تقیه وجود داره. عبارت نگاه کنید، اگرم برگه به هر دلیلی پیشتون نیست اینو سریع گوش کنید و حتی بنویسید. مخالفت با عامه و حمله بر تقیه یا احتمال آن، حمله بر تقیه یا احتمال تقیه، احتمال آن، و به تبع سقوط دلیل از اعتبار مطلقا یا در وقت تعارض. ببینید این که گفتم دقیقه اینه. ما یادتون باشه قبلا میگفتیم اگر هر جا به این نتیجه رسیدیم که یک طرف باید حمله بر تقیه بشه، اگر حمله بر تقیه بشه اصلا دیگه دلیل ما از حجیت ساقطه مطلقا ولو تعارض نباشه، چون یکی از شرایط اعتبار دلیل اینه که از جهت جد صادر شده باشه. همیشه اینطور میگفتن، میگفتن روایت سند داشته باشه، دلالت واضح داشته باشه و جهت صدور. در جهت صدور میگفتن که اگر تقیتا صادر شده باشه اعتبار نداره ولو معارضم نداشته باشه. اما اگر یه جا دلیلی نداریم که حتما تقیتا صادر شده، احتمال تقیه میدیم. یادتون باشه ما احتمال تقیه رو از اسباب مرجوحیت حساب میکردیم و عدم احتمال تقیه رو از اسباب ترجیح. اونجا بود که میگفتیم مال تعارضه. لذا عبارت نگاه کنید چقدر دقیق تنظیم شده: مخالفت با عامه و حمله بر تقیه یا احتمال آن، و به تبع، این و به تبع به همین تقیه میخوره، سقوط دلیل از اعتبار مطلقا اگر حمله بر تقیه بشه، یا در وقت تعارض ساقط میشه اگر احتمال تقیه بدیم. خب میخوام بگیم اینا آقا مخالفت با عامه و حمله بر تقیه یا احتمال تقیه علارغم بسامدی که هم در متون فقهی داره، متون اصولی داره و حتی غیر فقه و اصول، چون میدانید که روایات تقیه فقط مربوط به فقه نیست، بعضی روایات مبین معارف هم باید حمله بر تقیه بشه. اگر یه جا امام به یه خلیفه گفتن امیرالمومنین، حالا این بار فقهی که برای ما نداره ولی معلومه که تقیتاً صادر شده، چون این لقب فقط مال مولاست و به کسی دیگه نباید داد. پس علارغم بسامدی که در متون فقهی اصولی بلکه غیر آن و السن، آخه میخوام بگم سر زبانها هم خیلی جاریه، با ابهاماتی روبروز، با ابهاماتی روبروز، پرسش هایی در اطرافش وجود داره، پرسش هایی که پاسخش رو از بحث گذشته ما دریافت نکردیم. یعنی میخوام بگم بس کاملا جدیده. من دیروز شما رو بردم در حرفایی که در گذشته زدیم که وقتی آقای نگه خب اینا که قبلا بحث کردیم، نه، اینایی که الان میخوام بگیم هنوز بحث نکردیم، اونجا وعده شو دادیم، اینجا میخوام بحث کنیم. اگر دوستان بگم بیش از 3 دهه هست که فکر من مشغول این هاست و پریشب دفتر رو نگاه میکردم، دیدم چقدر من هی یادداشت از این بر از اون بر، که شاید خیلی مورد کمش من بتونم اینجا برای شما بیان کنم. ببینید، اولین پرسش اینه، میگید مخالفت با عامه از مرجحات، این تو باب مرجحات مطرح بود، و موافقت با عامه از اسباب مرجوحیت، درست؟ خب مراد از عامه که مخالفت با اونها موضوعیت داره، حالا به هر دلیلی، یادتون میاد چهار تا وجه آقای عراقی میگفت، شیخ انصاری میفرمودند تو اینها، مخالفت عامه که موضوعیت داره یعنی چه؟ همه عامه، میدونی که اگر مخالفت با همه عامه باشه، چون آخه عامه که یک پارچه نیستن، اولا عامه اهل تسنن فقیه دارن، غیر فقیه دارن، مردم کوچه و بازار، فقهایی دارن که حکومتی بودن، مثل مالک ابن انس و ابن ماجشه ماجشون، و فقهایی که نه با دستگاه نبودن، مثل ابو حنیفه، البته زمان خودش، بعدن چرا فقه شد، فقه دربار. خب اینا یه دست هم که نیستن، یعنی همطور که علمای ما با هم اختلاف دارن، اینا با هم اختلاف داشتن دو دارن. خب مخالفت با عامه یعنی چه؟ من یادم سر درس که گاهی اساتیدی بودیم میگفتن مخالفت با عامه عامه، خب حالا این چه دلیلی؟ اینه که اولین سوال اینه که مراد از عامه که مخالفت با آنها موضوعیت دارد یعنی چه؟ همه عامه، سران مذهب فقهی از عامه، مثلا همون چهار نفر، توده مردم، فقیهان وابسته به حکومت یا خود حکومت، این و رو گذاشتم نشانه چند تا سوال دیگه، این باید معلوم بشه. تکرار میکنم آقایان، چون اونا یه دست نیستن، بعضی وقتا هست که یه نظری، یه روایتی مثلا موافق مذهب شافعیه، موافق مذهب مالکه، ولی مخالف مذهب ابو حنیفه است. اینجا مخالفت عامه داره یا نداره؟ اگر عامه رو مالک حساب کنیم که درباری هست و فقهش درباریه، کذا. اگر ابو حنیفه حساب کنیم، کذا. این سوال اول. سوال دوم، به قول عربا ولعمری، به جان خودم قسم که آدم تو فقه که میاد میفهمه چقدر اینا ابهام داره آقایون. الاخره حالا ما رو فرض کنید سه ده هست که درگیره، بله الان گفتم سه دهه، یه دفعه بزنم مثل الان چهار دهه کاملی، یعنی 37-8 ساله که درگیر بحثای خارج، حالا صحت من کار ندارم، چه وقتی که تحصیل میکردیم، چه وقتی که تدریس داشتیم، که اینا چقدر پیش میاد تو صحن فقاهت پیش میاد، هیچ جوابم درست داده نشده دقیق، یعنی کارتون خوابه، ممکنه شما ندیده وقت لای کلام شیخ انصاری در بیارید بگید فلانی ندیده، ها نه اینجور نگید، یا بیرید مثلا سراغ بعضی از کلمات، ولی خب ردیف بودجه نداره این مطلب. سوال دوم اینه که اصلا کدوم یکی از ائمه تقیه داشتن؟ میدانید که ائمه ما در یه موقعیت که نبودن، یکی مثل موقعیت امام سجاد علیه السلامه، از این طرف امام هادی، امام جواد علیه السلام اواخر، یه دفعه این طرف قضیه است، زمان متوکل، زمان نمیدونم هشام ابن عبدالملک از این بر، اما یه دفعه نه، یه زمانهای دیگه است، زمان فسحت، زمان گشایش امره، مثل یه بخشی از زمانهای امام باقر، امام صادق مخصوصا، امام رضا علیه السلام. کدام یک از ائمه تقیه داشتن؟ چون هم ائمه موقعیتشون مختلف بوده، هم از اون طرف خود اون عامه موقعیتاشون مختلف بوده. حضرات ایشان از چه کسی تقیه میکردن؟ حمله بر تقیه ائمه با واقعیت های تاریخی حاکم تا چه پای صحیحه؟ این آره یه نمونه شو امروز که نمی‌رسیم، درس شنبه براتون میارم، خیلی جالبه، خیلی جالبه، شنیدنیه. به هر حال آقا، کسی که میخواد حمله بر تقیه بکنه ها، باید تاریخ و مسلط باشه، از طرف ائمه و از طرف کسانی که ائمه میخواستن از اونا تقیه کنن. حرف اینه. سوال دوم اینه. سوال سوم، تقیه با چه اهدافی صورت میگرفته؟ الان شما اگر از نوع فضلا سوال کنید، میگن آقا معلومه تقیه این بوده که ائمه نظر خودشون که نظر خدایی بوده نمیدادن، از سنی ها تقیه میکردن، حالا برای جان خودشون یا برای جان شیعیان، برای جان خودشون، برای جان، حفظ جان شیعیان. ولی آیا تقیه فقط به همین بوده؟ برای حفظ جان بوده؟ حفظ کیان بوده؟ یا اهداف دیگه هم گاهی ممکنه پشت قضیه بوده؟ تقیه با چه اهدافی صورت می گرفته؟ خیلی بحث مهمی است که، و به نظر من این خیلی کارگشاست که بفهمیم. صبر کنیم. سوال چهارم، شرط حمله بر تقیه چیه؟ مرتبه آن کجاست؟ البته اینا بعضن یه دونه سوالم نیست، ولی من نخواستم خیلی شماره ها رو بالا ببرم، چون بعدن که میخوام بحث کنیم خیلی اینا از هم جدا نمیشه. یه چیز بهتون بگم، یادم تو یادداشتام دیدم، حال بعدن آدرسش همه رو براتون میارم. صاحب حدائق میگه حمله بر تقیه از همون اول در تعارض از ردیف اوله. ردیف اوله یعنی حتی ایشون در جایی که جمع عرفی ممکنه میگه نه جمع عرفی نکن، حمله بر تقیه بکن. یعنی اگر مثلا یه عامی از امام صادر شده و یه خاصی صادر شده، ولی خاص احتمال تقیه درش میره، نمیخواد بگه عام خاص، خاص مقدم میشه بر عام. اگر احتمال تقیه رفت، مقدمش کن بر عام رو مقدم کن، چون احتمال تقیه در خاص میره ولی در عام نمیره، در عام نمیره، در عام نمیره. یعنی میبره اون صدر مینشونه. اینی که من گفتم آیا این درسته یا شرط حمله بر تقیه یا احتمال تقیه، اینه که نشود جمع عرفی کرد، تا بشود جمع عرفی کرد سراغ این دارو نمیریم. این باید بررسی بشه. سوال پنجم اینه که شما میگید ائمه تقیه میکردن؟ میگیم بله. حالا به هر هدفی تقیه میکردن؟ میگیم بله. میگیم مواردی داریم ائمه در واقع خط قرمز سنی ها بوده، ناموسشون بوده، ولی ائمه برخلاف تقیه اونجا حرف زدن. این موارد خلاف تقیه علنی رو از ائمه چیکار میکنید شما؟ آیا این خود شاهد نمیشه که حمله بر تقیه یک حرف ناصحیحیه؟ حمله بر تقیه حرف ناصحیحیه، یا مثلا بی خود چاقش کردی؟ حالا میرسیم، بعضی ها اصلا مخالفن با چاق شدن حمله بر تقیه، بعضی هم که آچار فرانسه شونه. شیخ طوسی نگاه کنید، خیلی حمله بر تقیه داره. یعنی اون موارد شما تا حل نکنید واقعا حمله بر تقیه مشکل میشه، مشکل میشه. نگید در مقبوله ابن حنزله آمده. خب حالا اصلش رو قبول کنیم، مقدارش چی؟ مقدارش که دیگه در مقبوله نیومده. تازه اگر واقعا مخالف دیدیم اونجا مشکل میشه، باید ببینیم که بچه رو خود ائمه روایاتی دارن برخلاف تقیه. آیا اونا دستور به ما بوده؟ خب ما باید از ائمه تقیه داشته باشیم. اگر اصلش بره زیر سوال، اون روایت هم محتواش میره زیر سوال. لذا سوال پنجم اینه، مواردی از ائمه علیهم السلام برخلاف تقیه دیده شده، آیا وجود این موارد با حمله بر تقیه در سایر موارد سازگار است؟ این پنج تا سوال که اگر کسی میخواست اینا رو خوب از هم جدا کنه، شاید نزدیک به 10 تا سوال میشه. تا تازه من گفتم 6 و 3 نقطه، یعنی حالا این سوالاتی است که من تونستم ذهنم و پریشب متمرکز کنم، از یادداشتام استفاده کنم و بیارم. ممکنه سوالات دیگری هم باشد که جالب اینه که خود من میتونم سوالات دیگری هم طرح کنم، ولی برای اختصار همینا رو ما از پسش بر بیام، بقیهش دیگه سخت نیست. دوستان، ما دوست داریم ببینید، شما این بحثی نیست که بگید ما در کفایه خواندیم، در رسائل خواندیم، یا در اصول فقه خواندیم، یا یه جای دیگه میبینیم. به نظر من باید حالا که خداوند توفیقی داده برای ما که این بحث رو برگزار کنیم و براش تولید ادبیات بکنیم، خوب برگزار کنیم. اگرم کسی این 5-6 تا سوال رو سرمایه کنه برای یه پایان نامه، یک پژوهش، یک مقاله، بسیار کار خوبیه. خیلی هم نمیخواد موضوع رو درشتش کنه. پرسش های بررسی ابهامات موجود در اطراف مخالفت عامه، حمل بر تقیه یا حمل بر احتمال تقیه. حالا البته خاص عنوان بده، اینا رو میتونه جدا نکنه، میگه پرسش ها و ابهامات مرتبط با مخالفت عامه و تقیه. همین تیتر مقاله یا پایان‌نامه کوتاه باشه. کسی هم نمیگه آقا این تکراریه. اگرم ترس از تکرار داره، توضیح که میده رفع تکرار میشه و متوجه میشن، یا عنوانو یه جوری جدیدش بکنه. اونا دیگه بذار من وقت کلاس رو نگیرم. اجمالا این ابهامات هست. آقایان، بس تا دلتون بخواد اهمیت داره، مخصوصا امروزه که رنگ غیر علمی گرفته. بنده ای که معمولا تو فضاها هستم، خبر دارم، خیلی ها آقا میگن این دیدید گاهی وقتا ما بحث وحدت رو مطرح میکنیم، میگن چی وحدت با عامه. یکی از اساتید میگفت این روایات مخالفت با عامه، حالا من عین عبارتش یادم نیست ولی مضمونش که دقیقا همین بود، اصلا این چیانی چه خلاف سیره ائمه است. ائمه میگن مخالفت با عامه کنید، شما میگید همگرایی، میگید تقریب، میگید وحدت. حالا من معمولا از کلمه وحدت و اینا، چون کلمات باید بار داشته باشه، رو بارش معنا کنن، ولی همگرایی رو گاهی ما میگیم، یا تقریب مثلا، نه تقریب مذاهب، تقریب مسلمین به همینا. ببینید تقریب مذاهب گاهی وقتا میگیم، چرا تقریب حقوقی میسره، همگرایی حقوقی، همگرایی مثلا مسلمین. خب یعنی بعضی میان استفاده میکنن. حالا اگر یه آقای هم پیدا بشه بره یه جاهایی از تو جواهرم در بیاره، بعضی فتاوا که اونا در یه فضای خاصی صادر شده، من تو نقدی که بر آقای حیدری آوردم نوشتم، هم نوشتم هم گفتم، هم فیلمش هست، هم صوتش هست، هم نوشتش هست. اگر احیانا کسی نخوانده حتما بخونه اون فتوایی که این آقا نقل میکنه، آقا سید نقل میکنه از جواهر. میدونید کی نوشته شده؟ وقتی که وهابیت 10 تا حمله به عراق داشته، وارد حرم امام حسین شده، نجاست در حرم پخش کرده، 5000 نفر رو در یک حمله در کربلا کشته و غارت کرده، اسب آورده در حائر مطهر، بعد چندین بار میخواسته حمله کنه به نجف موفق نشده. یعنی وهابیت فکر کنم از 1216 تا 1226 10 تا حمله داشته و دقیقاً جواهر در 1226 تألیف میشه، یا بگید جواهر شروع میکنه به نوشتن، فیش برداریش که قبلا کرده بوده، شروع میکنه به نوشتن. اون زمان هم زمانی نبود که بگن آقا اینا کار وهابیاست، نه کار همه سنی ها. حالا میگیم سنی وهابی، سنی تکفیری، سنی سلفی، سنی اخوانی، سنی فلان. اون زمان که اینا از هم جدا نبود و اصلا مکه و مدینه که این جانورها آمده بودن از اونجا معدن سنی خالص به حساب می اومد. مثل که مثلا یه چیزی از قم منتشر بشه به عنوان تشیع منتشر میشه یا نجف، اما اگر مثلا از کرج یا تهران یا کاشان منتشر بشه نه. مکه و مدینه اند تسنن بوده به نگاه اونها، اون زمان جدا نبود. بعد صاحب جواهر دریان همچون فضایی نظر مورد بحث رو میده. من همون موقعش هم دفاع نمی کنم، ولی به هر حال اینا رو در نظر بگیریم، بعد حق میدیم به طرف یا نمیدیم. خب این بحثی که بعضی ها اینو اسباب مخالفت حساب، من این رو علمی نمیدونم، ولی خب یه شبهه ایست. نمیگم من کسی که این شبهه داره آدم مغرضیه، نمیدونم فلانه، نم تشیع کزا داره، این تقسیماتی که میکنن، نه اینم نمیگیم، ولی به هر حال این یه شبهه است. خب الحمدلله رب العالمین.